أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله در این فرصت هایی که در ماه رمضان در اختیار هست، موفق به انس با کتاب الهی و تلاوت این کتاب، تدبر در این کتاب و برخورداری از معارف این کتاب باشیم. میدانید ما در این ماه دعوت شدیم به سفره و ضیافت الهی. شهر دعیتم فیه اله ضیافت الله. دعوت کننده خود خدای متعال هست، دعوت کننده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این خیلی مهمتر از اون ملک داعی است که در ماه رجب انسان را از آسمان هفتم دعوت میکرد. این سفره ضیافت هم سفره است که رزق‌ها به اندازه نیاز ما در او هست و باید خودمون رو آماده کنیم، نیازهای خودمون رو بفهمیم، این رزق‌ها رو بشناسیم، موانع برخورداری از رزق رو از خودمون دور کنیم تا انشالله بتونیم به باطن این رزق‌ها راه پیدا کنیم. که این ماه شهر طهوره، شهری است که انسان باید پاک بشه، تطهیر بشه، شهر تمحیصه. این طهارت ها و پاک شدن ها مقدمه برخورداری از رزق های این ماه هست. از رزق های این ماه مهمترینش رزق قرآنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این شهر الهی کتاب الهی نازل شده. لذا وقتی راه به این شهر باز میشه، راه به برخورداری از کتاب باز میشه. ولذا یک آیه قرآن در خطبه شعبانی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده، خطبه ای که امیرالمومنین نقل فرمودن و مرحوم شیخ صدوق در امالی نقلش میکند. حضرت فرمودن تلاوت یک آیه قرآن در این ماه ثواب یک ختم قرآن داره. شاید معناش این است که این کتاب الهی برکات خودش رو نازل کرده در این ماه و در اختیاره. اگر ما اهل این ماه شدیم، با این ماه معنوس شدیم، این کتاب در معرض استفاده ماست. کتابی که لتخرج الناس، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم. خدای متعال این کتاب رو بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل کردن، این حقایق رو، تا حضرت به وسیله این کتاب با اذن الهی اونجایی که خدا اجازه میدن ما رو از ظلمات به سمت نور خارج کنن. اگر قلب ما، قوای ما نورانی به نور کتاب شد، از وادی ظلمات به سمت وادی هدایت و ذکر و وادی نور کتاب ما رو خارج میکنه. کتاب فوق‌العاده است، کتابی است که کتاب کریم، اهل شفاعت و دستگیری و دهش و بخششه. اونتا موانع باید رفع بشه دیگه. فرمود که لا یمسه الا المطهرون. به اندازه‌ای که انسان تحصیل طهارت میکنه، ابواب قرآن، درهای این کتاب الهی به سوی انسان گشوده میشه. درباره این کتاب عزیز یه تعبیری در قرآن هست. خدای متعال می‌فرماید که و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. پیغمبر ما، وقتی شما قرآن تلاوت می‌کنید، بین شما و اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن ما یک حجابی قرار میدیم، ولو این که این حجاب مستوره، دیده نمی‌شود، ولی حجاب. کسانی که باور به آخرت ندارن، تعلق به آخرت ندارن، آخرت خواه نیستن، نمیخوان برای آخرت در دنیا کار کنن، توشه بردارن، میخوان برای 70 سال و 80 سال و 50 سال و 20 سال و 30 سال کار بکنن، دنبال دنیا هستن. شما تلاوت میکنید، شما که لسانتون لسان الله هست، کلام الهی رو هم تلاوت میکنید. بنابراین لسان لسان الله، کلام کلام خدای متعال. ولی خدای متعال فرمود ما بین اون کسانی که به ایمان و آخرت ندارن حجاب مستور قرار میدیم. اگر این موانع رفع شد، این کلام الهی به سمع ما رسید، به قلب ما راه پیدا کرد، انشالله از برکاتش برخوردار میشیم. و جزو افضل اعمال و عبادات، نه فقط در این ماه، در همه سال، در همه ایام و لیالی، انس با این کتاب، تلاوت این کتاب، بهره‌مندی از کتاب هست. این کتابی است که نگاه کردن به او، شنیدن به او، تلاوت او، فهم او، ایمان به او، عمل به او، تمام برکات و آثار و نتایج خودش رو داره. در کافی شریف نقل کرده از امام سجاد علیه السلام که از افضل اعمال از حضرت سوال کردن که پرفضیلت ترین عمل چی، حضرت فرمودن الحال المرتحل. از حضرت سوال کردن حال مرتحل یعنی چی؟ فرمودن اینه کسی حلول کنه به قرآن، وارد فضای قرآن بشه، بر سر این سفره بنشینه، بعدم همراه به قرآن سفر کنه، کوچ کنه تا آخر قرآن، هرگاه قرآن رو باز کرد، آغاز کرد، تا انتهای قرآن همراه قرآن سیر کنه. اولا حال باشه، حلول به این کتاب کنه، ورود به ساحت کتاب کنه. ثانیا وقتی آغاز کرد این کتاب رو، سیر با این کتاب تا پایان این کتاب داشته باشه، این میشه حال مرتحل. انسانی که همراه کتاب کوچ میکند و با این کتاب سیر میکنه، وارد به فضای قرآن میشه، حال بعدم مرتحله، تا پایان این کتاب با قرآن سیر میکنه. فهمود این بهترین اعمال و افضل اعمال. بعد یه جمله امام سجاد فرمودن، این جمله عجیبی است، فرمودن اگر کسی به او قرآن عطا بشود و بعد گمان کند که به دیگری رزق بهتری داده شده، فقط سخر عظیما و عظم صغیرا. غریبه به این معنا، امر کوچکی رو بزرگ شمرده، امر بزرگی رو کوچک شمرده. کنه از این بیان حضرت استفاده میشه، اگر کسی حال مرتحل شد، وارد فضای قرآن شد، بعد با قرآن سیر و سفر کرد تا ختم قرآن، به او قرآن عطا میشه. وقتی رزق قرآن به کسی عطا شد، دیگه بهتر از این رزق نیست. اگر به کسی هر چه بدن، اقالیم سبعه رو بدن و به دیگری رزق قرآن بدن، اون کسی که بهش قرآن دادن، از این بیان حضرت استفاده میشه که رزقش بهتر از دیگران است. علی‌ای‌حال این کتاب کتاب عجیبی است. فرمود اگر کسی ختم قرآن کند، ادرج النبوه بین جنبیه، حقایق نبوت بین دو پهلوی او درج میشه، ولو اینکه این پیغمبر نیست، لیس به نبیه. علی‌ای‌حال این کتاب عزیز در ماه رمضان درهای معارف خودشو به روی ما گشوده و همه چیز برای بهره‌مندی از این کتاب آماده است، از تلاوت، تأمل، تدبر و بهره‌مندی. حالا در این فرصت‌هایی که در اختیار هست، تلاش می‌کنیم آیات سوره مبارکه فتح رو مقداری ترجمه کنیم. تفسیر که کار ما نیست، راه به باطن کتاب هم کار ما نیست، ولی ترجمه ظاهری بعضی از آیات رو حتی المقدور سعی می‌کنیم دنبال بکنیم. این سوره عزیز در جزء 25 قرآن هست و ملاحظه فرمودید به لحاظ ترتیب به نظرم سوره 48 هست، اونچنان که خاطرم هست. بله، سوره 48 قرآن هست و در جزء عرض کنم 26 قرآن واقع شده. در این سوره معارف بلندی است که حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد مورد گفتگو قرار میدیم. البته بنای ما سیر در این سوره است، نمیخوایم یک به یک همه آیات رو بحث بکنیم، چون یه فرصت طولانی دیگری رو میطلبه. ولی رؤوس معارفی که در این سوره هست شاید مورد بحث قرار بدیم. محور این سوره که شاید تا آخرین آیه سوره هم حول او بحث میشود، پیرامون او بحث میشود، همین عنوانیست که در آغاز سوره آمده. خدای متعال به این پیامبر گرامی وعده که نه بلکه بشارت یک فتح رو میدهد. میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای شما فتح کردیم، راه رو باز کردیم، یک پیروزی برای شما رقم زدیم که پیروزی آشکار هست. انا فتحنا لك فتحا مبینا. بعد برای این فتح که برای حضرت شده 4 تا پیامد و نتیجه ذکر میکند در همین آیه 1-3 سوره. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. از برکات این فتح اینه، از نتایج این فتح این است که خدای متعال گناهان گذشته و آینده شما رو میآمرزد. حالا اینو باید بحث بکنیم که این پیامبر معصوم، معنای این که گناه گذشته آیندهش مورد مغفرت قرار میگیره چیست. بعد میفرماید این ثمره اول، و یتم نعمته علیک، نعمتی که به شما عطا شده با این فتح میخواییم این نعمت رو تمام کنیم. و یهدیک صراطا مستقیما، با این فتح میخواییم مستمرن شما رو به صراط مستقیم هدایت کنیم. و چهارمینش این که و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدای متعال اراده فرموده که برای شما یک نصر عزیزی رو رقم بزند، شما رو نصرت میکند به واسطه این فتح، اون هم نصرتی که نصر عزیزه، نصر کم نظیره، بیمثاله، نصریست که درش شکست و عرض کنم مغلوب شدن نیست، یک پیروزی بدون شکست، یک پیروزی کم نظیر، بی نظیر برای شما میخواییم رقم بزنیم به واسطه این فتح. پس صحبت از یک فتحیست و این ثمراتی که بر فتح خدای متعال، پیروزی که نصیب حضرت کردن مترتبه. بعد حالا وارد مسیر این فتح می شود که حالا این فتح چجوری رقم می خوره. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اوست که سکینه و آرامش رو بر قلوب مؤمنین نازل فرموده. لیزداد و ایمانم مع ایمانهم، تا بر ایمانی که داشتن اضافه کنه. مؤمن بودن، میخواد به ایمانشون اضافه کنه. این مسیر فتحه. بعد میفهمد ولی الله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. بعد صحبت از قوایی است که در اختیار خدای متعال هست و این قوا در این فتح در کنار نبی اکرم قرار میگیرن و خدای متعال با این قوا حضرت رو کمک میکنه. دامنه این فتح رو خدای متعال از او صحبت میکند که این فتح به قیامت و جدا شدن صف مؤمنین از منافقین و مشرکین ختم میشه. با این قوایی که در این فتح خدای متعال در اختیار نبی اکرم قرار میده، مؤمنین بهشتی میشوند، منافقین و مشرکین جهنمی میشوند. این قسمت اول سوره است. بعد صحبت از بعثت حضرت میشه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پس بنابراین صحبت از یک فتح و پیامدهای فتح و امکاناتی که در این فتح در اختیار حضرت است و نتایج این فتح و دامنه این فتح میشه. بعد میفهمد ما شما رو فرستادیم و بحث از رسالت حضرت و اون نتایجی که باید از این رسالت به دست بیاد و این که ما رو دعوت به بیعت با حضرت میکنه، صحبت از متخلفین و جامانده هایی که نتونستن با حضرت بیعت کنن یا اگر بیعت کردن همراه حضرت نشدن. این مسیریست که در این سوره مبارکه ادامه داره تا پایان سوره. همین هست محور همین سوره، کلن فتحیست که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم فرمود. قسمت اول سوره رو که کلید فهم سوره هم هست عرض میکنیم، انشاءالله فرازهای دیگه هم به تدریج مورد بحث قرار میدیم. عرض کردیم در آغاز سوره صحبت از یک فتح آشکار، یک پیروزی و یک گشایش کاملا روشن برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده و پیامداش این 4 تا پیامد که مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و نصرت هست. این فت چیه و این چهار امر مقصود ازش چیست؟ این فت مصادیقی برایش ذکر شده، معانی برایش ذکر شده، یک معنای خیلی گسترده‌ای داره که از بعضی روایات هم استفاده میشه، بعید نیست کل سوره هم معید همین باشه. خدای متعال یک گشایشی برای حضرت کردن، تمام درهای عالم غیب رو به روی حضرت باز کردن و تمام عوالم در اختیار حضرت هست و به برکت این فتح هست که حقایق در عوالم از جمله عالم انسانی نازل میشه و پیامدهای این گشایشی که برای حضرت شده هم برای خودشون و بعد برای امت مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت. ولی حالا تو اون ساحت نمیخوایم بحث از فتح بکنیم. در قدم اول، در قدم اول مصداقهای نازلتر این فتح رو مورد بحث قرار میدیم و الا در بعضی از روایات ظهور هم یکی از مصادیق این فتح به حساب آمده. خدای متعال برای حضرت فتح فرموده، مصداق این فتح این است که یک غلبه کلی در دوران ظهور و رجعت واقع میشه. حالا از مصداقهای روشنتر و آشکارتر و دم دسترش صحبت کنیم. این که مقصود از این فتح آشکاری که خدای متعال برای حضرت فرموده چیست؟ دو تا معنا در روایات ما آمده و مکرر هم تأکید شده برش، یکی صلح حدیبیه است و دیگری فتح مکه که به عنوان مصداق این فتح مبین ذکر شدن. هر دو هم میتوانه درست باشه و میتونه مجموع این دو اون فتح مبین و گشایشی باشه که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم فرمودن. و اما صلح حدیبیه، در شأن نزول این آیه ملاحظه کردید، علی ابن ابراهیم در تفسیر ذکر کردن، دیگران ذکر کردن، در تاریخ آمده که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در سال ششم هجرت یک رؤیای صادقه دیدن. در خواب در این رؤیای صادقه مأموریتی پیدا کردند که خودشون همراه با مؤمنین به سمت مکه حرکت کنند و بعد هم وارد مکه بشن و اعمال حج رو انجام بدن. شاید هم عمره مفرده بوده، اعمال رو انجام بدن و بعد هم حلق و تقصیر کنن و قربانی کنند و از احرام خارج بشن. مأمور شدن به این کار. رؤیای صادقه است، وحی به حضرت است در عالم خواب. حضرت در ذی قعده سال ششم هجری، چون یکی دو ماه به پایان سال است دیگه، ذی قعده و ذی حجه محرم آغاز سال بعدی است، حضرت دعوت کردن مؤمنین رو، اهل مدینه رو و بعدم اطراف مدینه رو که با حضرت حرکت کنن به سمت مکه و بعدم فرمودن که مقصد ما درگیری و جنگ نیست، برای حج میریم. قربانی های متعددی برداشتن با خودشون، بعدم دستور دادن که اگه با ما همراه میشید سلاح جنگی نباید بردارید، مقصود جنگ و درگیری نیست، فقط یه سلاحی که در مسافرت ها برای دفاع خودشون برمی‌داشتن در همون حد مسلح حرکت کردن و الا سلاح جنگی همراه نبردن. حالا چقدر با حضرت همراه شدن؟ از 1500 تا 1800 نفر نقل کردن از همراهان حضرت، مهاجرین و عرض کنم انصار مدینه و بعضی از اطراف مدینه با حضرت همراه شدن. حضرت به سمت مکه که حرکت کردن، خب میدونید بسیار سفر پرخطری بود، چون بین حضرت و قریش و هم پیمانان قریش درگیری های متعددی در مدینه اتفاق افتاده و مثل جنگ بعد، جنگ احد، درگیری های بسیار سخت و جنگ احزاب، این درگیری های سختی که اتفاق افتاده بین حضرت، زمینه بین حضرت و قریش رو زمینه سختی کرده. لذا بدون اسلحه، بدون تهیو برن به سمت مکه‌ای که در اختیار قریش و هم پیمانان قریش و دشمنان حضرت هست، سفر سفر بسیار خطرناکی بود. لذا در قرآن بیان میکنه یه عده‌ای که نرفتن گمانشون همین بود که احدی از این سفر دیگه سالم بر نمی‌گرده. ظلمتم ظن سو، سوء ظن پیدا کردن، گمانش این بود که احدی بر نمی‌گرده. در همین سوره مبارکه فتح خدای متعال بیان می‌کند. حضرت حرکت کردن به سمت مکه. در نقل است که سران قریش لشکری رو تجهیز کردن برای مقابله با حضرت. حضرت یه راهنمایی رو، راهاشنایی رو گرفتن و همراهان خودشون از یه مسیر بیراهی رسوندن به نقطه حدیبیه. در بین راه محرم شدن در میقات و رسوندن خودشون رو به همراه این هزار اندی که همراهشون بودن و این قربانی های فراوانی که برداشته بودن، رسوندن به حدیبیه که یه روستایی بود در نزدیکی شاید 20 کیلومتری مکه، الان هم معروف. در اونجا گویا مثلا اردو زدن و نماینده‌ای رو فرستادن به سمت مکه که مذاکره کنن که ما آمدیم برای انجام حج، قصد درگیری و جنگ نداریم. اونها هم نماینده‌هایی رو فرستادن علی ای حال، و وقتی نپذیرفتن حضرت وارد مکه بشن و حتی شایع شد که نماینده حضرت و فرستاده حضرت رو کشتن، حضرت از همراهان خودشون بیعت گرفتن که تا پای جان بیستن و دفاع کنن، که معروف شد به بیعت رضوان. حالا در همین سوره هم ازش بحث شده، انشالله از این بیعت گفتگو خواهیم کرد. خب وقتی این صحنه ها پیش آمد و دشمن احساس کرد، قریش احساس کردن که حضرت جدی هستن، هم پیمانان جدی هم دارن، همراهانشون جدی هستن، با حضرت وارد مذاکره شدن. اونها دعوت کردن حضرت رو که یه قراردادی بنویسیم که 10 سال متارکه جنگ بشه، و اونها درخواست کردن. حضرت هم این قرارداد رو پذیرفتن. مفاد اصلی قرارداد چند ماده است، مهمش همینه که تا 10 سال متارکه جنگ بشه. دوم این که هر کدوم از قبائل میخوان هم پیمان با حضرت بشن، هر کدوم میخوان هم پیمان با قریش بشن، من این نباشه، نه حضرت از اونها من کنن، نه قریش از اینها من بکنن. و بعدم امسال حضرت برگردن، سال بعد 3 روز مکه رو در اختیارشون قرار میدن، مراسم حجشون رو انجام بدن، برگردن و امسال رو وارد مکه نشن. علی حال این مصالحه رو حضرت نوشتند و امضا شد. و وقتی این مصالحه امضا شد، حضرت همونجا دستور دادن که عرض کنم قربانی هاشون رو ذبح کنن و حلق کنن، سر و بتراشن و از احرام بیرون بیان. خب خیلی ها نپذیرفتن، چون میدونید حلق و تقصیر بعد از انجام مناسک دیگه، نپذیرفتن و به حضرت گله میکردن، اعتراض میکردن. نام هاشون هم تو تاریخ آمده، بعضیشون سرشون رو بلند هم میگیرن خیلی، که به حضرت اعتراض میکردن که این چه ذلتی بود بر ما هم بار کردی، مگر نفرمودیم ما میریم مکه و مناسک حج رو انجام میدیم، ما رو آوردی تا کنار مکه، پذیرفته قبول کردی که ما مکه نریم، حج انجام ندیم، برگردیم دست خالی. این رو یک نوع ذلت به حساب می آوردن. در هر صورت حضرت خودشون پیش قدم شدن، قربانی ها رو ذبح فرمودن و بعدم خودشون از احرام بیرون آمدن، دیگه بقیه هم تبعیت کردن، برگشتن به سمت مکه. اون وقت در نزدیکی های مکه بود، گفتن این آیات نازل شده که انا فتحنا لک فتحا، ما یه پیروزی آشکاری برای شما رقم زدیم. که حالا این صلح حدیبیه چگونه یک پیروزی، خیلی مفصل ازش بحث کردن در تاریخ مفسرین و دیگران، که این چجوری فتح مبینه. ولی پیداست طولی نکشید. اولا وقتی معاهده بسته شد که به رسمیت بشناسن حضرتو، دیگه اگه قبائل میخوان با حضرت هم پیمان بشن، هم پیمان بشن، میخوان رفت و آمد کنن به خدمت حضرت، معذر حضرت رفت و آمد بکنن، مسلمان ها تو مکه آزاد باشن. نتیجه این شد که رفت و آمدها شکل گرفت، گرایش به نبی اکرم به سرعت گسترش پیدا کرد. وقتی محدودیت ها و منع قریش برداشته شد، و بعد هم سال 7 هم 3 روز مکه در اختیارشون بود، رفتن حج و موفق انجام دادن، برگشتن، زمینه آماده شد. در سال 7 فتح عرض کنم خیبر هم واقع شد، که فتح بسیار مهمی بود، غلبه بر یهود خیبر همه چیز رو برای پایان کار فراهم کرد. و حضرت بعد از اون که اونها پیمان شکنی کردن، سال 8 با 10 یا 12 هزار لشکر به سمت مکه حرکت کردن و بدون خونریزی مکه فتح شد. و حضرت بت‌ها رو از کعبه دور کردن، شنیدید امیرالمومنین بر دوش حضرت بالا رفتن، بت‌ها رو شکستن و خانه رو پاک کردن از بت‌ها. بدون خونریزی مکه فتح شد. حالا عرض میکنیم چرا فتح مکه یه فتح مبینه، او رو بعد عرض میکنم. پس بنابراین ببینید این صلح حدیبیه است. بعدم سال هشتمه که فتح مکه است، بر قریش غلبه کردن، قریش تسلیم شدن، خونریزی هم نشد، بسیاریشون اسلام آوردن، بعضیشون مکه رو ترک کردن و بدون خونریزی مکه فتح شد و مؤمنینی هم که در مکه بودن آزاد شدن و رها شدن و مکه از لوث بت‌ها و کعبه از لوث بت‌ها هم پاک شد. بعد دیگه بعد از این سرعت پیروزی حضرت گسترش پیدا کرد، طائف رو فتح کردن به فاصله کوتاهی در جنگ حنین و بعدم کل جزیره در اختیار حضرت قرار گرفت. مهمترش خود مکه است که حالا عرض میکنم مکه و کعبه در گسترش دین حضرت موضوعیت داره، لذا فتح مبینه. خب حالا بزرگانی مثل علامه طباطبایی نظرشون بر این است که اون قرائنی که در سوره هست، گفتگوهایی که در سوره میشه، تماماً به صلح حدیبیه تطبیق میکنه. عرض کردم مکررم شأن نزول در باب صلح حدیبیه نقل شده که حضرت وقتی برمیگشتند تلقی این بود که خب حالا شکست خوردیم، منافقینی بودن دور و بر حضرت، مخالفینی بودن و به شدت یه جنگ روانی رو انداخته بودن که حضرت ما رو به قصد پیروزی بردن ولی یه شکست رو، یه خاری و ذلت رو بر ما تحمیل کردن. خدای متعال بشارت داد که ما بر شما فتح آشکاری کردیم. غیر از این که در شأن نزول آمده، مرحوم علامه طباطبایی میگن تمام سیاق سوره هم همینه. در این سوره بحث از بیعت حضرت، مخلفین و جامانده هایی که از حرکت با حضرت به سمت مکه جا موندن نیامدن، بعدم عرض کنم پیروزی که حضرت وقتی برگشتن آمدن عذرخواهی کردن، بحث از بیعت رضوانی که در حدیبیه انجام گرفت، اینا همه گویای اینه که مقصود از این فتح صلح حدیبیه است. البته قرائنی هم در سوره هست که دلالت میکنه برای اینکه نه، این فتح مکه است، این فتح و صلح حدیبیه فتح مقدماتی است. فتح مبین همون فتح مکه است که حضرت اون رؤیاشون، اون دستوری که بهشون داده شد محقق میشه و کلن مکه فتح میشه. حالا انشالله گفتگو میکنیم از این که چرا فتح مکه فتح مبینه، چرا صلح حدیبیه فتح مبینه و بعد این چهار نتیجهی که بر این فتح و پیروزی محقق شده، این چهار ثمر چه هست، انشالله این رو بحث میکنیم خدمت. والحمدلله رب العالمین.